گل رفت و گلستان ویران شد، در سینم از غم توفان شد، داد از جور زمان. باز سرد و غم افزا شد شبها، زد مهر خموشی بر لبها، مرغ از بیم خزان، مرغ از بیم خزان.
و حالا دوستان عزیزم، گام های گم شده رو به شما تقدیم میکنیم که یک برنامه موسیقاییه.
گام های گم شده.
به نام خدا و سلام. در این برنامه گام های گم شده، تصنیف به یادماندنی را به نام چرخ گردون تقدیم شما خواهیم کرد با صدای کوروش سرهنگ زاده. این اثر در دستگاه شور است، با ارکستر سنتی و سازهای ایرانی اجرا شده است که در طی قطعه یک ساز ویولون ارکستر را همراهی می کند. آهنگساز این اثر زنده یاد حبیب الله بدیعی است که از نوازندگان خوب ویولون نیز بوده. زنده یاد حبیب الله بدیعی، زاده سال 1312 در روستای سوادکوه مازندران است. 2 ساله بود که پدرش سوادکوه را ترک و در شهر ساری اقامت گزید و پس از 8 بهار از سن وی همراه خانواده به تهران آمد. حبیب الله بدیعی در نواختن دستگاه‌ها و گوشه‌های آواز قدرت و توانایی قابل ملاحظه‌ای داشت. او به مدت 6 سال رهبری ارکستر باربود را بر عهده داشت. حبیب الله بدیعی در 27 مهر سال 1371 در سن 59 سالگی به علت بیماری قلبی بدرود حیات گفت. روحش شاد.
تو ای چرخ گردون فریبی فریب، که از زندگانی نبردم نصیب، چو مجنون بی دل ظالم بریدم، که جز وادی غم پناهی ندیدم. اینا همش کار دله، عاشق گرفتار دل. تو در شهر خوبان چو مهری چو مایی، در این شام جان امید منی. به غم خاری دل پرستاری دل، نیایی تو با دل مگر دشمنی. اینا همش کار دل، عاشق گرفتار دل. منم قطره اشکی که بر گونه ریزد، منم آه سردی که از سینه خیزد، به خاک رخت در افتادم. بکش ناز من که دل دادم، منم قطره اشکی که بر گونه ریزد، منم آه سردی که از سینه خیزد، به خاک رخت در افتادم. بکش ناز من که دل دادم، به غم خاری دل پرستاری دل، نیایی تو با دل مگر دشمنی. اینا همش کار دل، عاشق گرفتار دل. اینا همش کار دل، عاشق گرفتار دل.
چرخ گردون نام تصنیفی با صدای کوروش سرهنگزاده از ساخته های استاد حبیب الله بدیعی بود که تقدیمتون کردیم. این اثر در دستگاه شور بود. بدرود تا برنامه دیگر. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار حسین چگینی زاده، گوینده مریم بابسپور.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
162 162 از رادیو فرهنگ درخواست کنید، انتقاد کنید و اگر از برنامه های ما رضایت دارید آن را با 162 در میان بگذارید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
همه کس کشیده مهمه، همه کس کشیده مهمه، به جناب کبریاید، به جناب کبریاید. من آخه لقه سجودی، من آخه لقه سجودی، که نکردم کجا برم سری را، به کجا برم سری را، که نکردم فدایت، که نکردم فدایت.
جستجوی معنا عنوان برنامه بعدی است که در این دسته تقدیم می‌کنیم از گروه تاریخ و اندیشه با موضوع علم حقوق.
چیزی نیست جز مطالعه قواعد حاکم بر روابط افراد در جوامع مختلف.
فلسفه این فکر کردن، همه ما داریم کار فلسفی انجام میدیم بدون اینکه بدونیم.
اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.
در جستجوی معنا.
به نام خدا سلام. لطفاً تا یک رو به آینده روی موج فرهنگ بمونید. امروز در حوزه علم حقوق صحبت میکنیم. درود بر شما، من محسن شاهمرادی هستم.
در جستجوی معنا، پرتوی از حقیقت آگاهی و دانش. برنامه در جستجوی معنا، جستاری در علوم انسانی.
برنامه در جستجوی معنا، گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
امروز آقای ابوذر بهروزی، دانش آموخته دکترای حقوق، میهمان من هست. با آقای بهروزی در حوزه علم حقوق گفتگو میکنم. با شورای نگهبان چند برنامه است که داریم آشنا میشیم راجع به وظایف اونها، که مهمترینش تشخیص عدم انطباق مصوبات مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی است، در کنار نظارت بر انتخابات و البته وظایف دیگری هم مثل تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان هست، که از 6 عضو حقوقدان و 6 عضو فقیه تشکیل شده. درباره بحث تفسیر قانون اساسی در برنامه پیشین یکی دو دقیقه حرف زدیم، ولی به تفصیل قرار شد که در برنامه امروز راجع به حرف بزنیم. آقای بهروزی، ابتدا راجع به این صحبت بکنیم که چرا قانونی جوری باید نوشته بشه که از اون معناهای مختلفی به ذهن آدم‌ها بیاد، طوری که انقدر محل اختلاف بشه که نیاز به این باشه که به یک مرجع دیگری ما بریم و مراجعه بکنیم و اونها نظر نهایی رو بدن. ابتدا هم راجع به این صحبت بکنیم، بعد راجع به این که شورای نگهبان چطور تفسیر میکنه هم صحبت خواهیم کرد.
خدمت من عرض کنم که هیچ وقت نویسنده قانون یا در واقع قانونگذار این تعمد و اراده رو نداره که قانون رو طوری بنویسه که مثلا دو پهلو باشه، اجمال داشته باشه، ابهام داشته باشه، ساکت باشه در خصوص مسئله. و همیشه ما به عنوان حقوقدان بهترین قانون رو کاملترین قانون میدونیم، یعنی قانونی که بیشترین دلالت بر موضوعهای مختلف رو داشته باشه. حتی در نگارش متون قانونی میگن بهترین قوانین قوانینی هستن که کمترین تبصره رو داشته باشه، یعنی در خود متن حکم رو مشخص کرده باشه، تبصره و استثنا نیاره. که ما یک حکم کلی میخوایم بدیم، بعد بیایم از حکم کلی 9 مورد رو در واقع استثنا کنیم، مثلا بگیم همه دانشجویان باید یارانه بگیرن مبلغ انقدر ریال، بعد بیایم عرض به خدمتتون که 10 تا تبصره یک، دانشجویانی که مجرد هستن حق گرفتن یارانه ندن، تبصره دو، دانشجویانی که مثلا رشته هنر میخوانند حق گرفتن یارانه، تبصره سه، دانشجو.
خب این تبصره ها باعث میشه که جزئیات بیشتری رو اراده بده قانون گذار و شاید اتفاقا واضح‌تر بشه.
در حالا یک بحث حقوقی و اصولی داریم که اصطلاحاً، حالا اصطلاح حقوقیش اینه که تقبیح در واقع استهجان تخصیص اکثر. استهجان تخصیص اکثر یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بخواد حکمی رو مقرر بکنه، خوبه که طوری صحبت بکنه که به قول اصولیون خیر الکلام ما قل و دل، کمترین عبارت رو داشته باشه و بیشترین دلالت رو. قانونگذار هم حتما باید به عنوان کسی که حرفش تعیین کننده است حتما از این قاعده پیروی بکنه. اون استهجان تخصیص اکثر که عرض کردم یعنی چی؟ یعنی اینکه این قاعده رعایت نشه. مثالی که زدم بگه مثلا دانشجویان باید یارانه بگیرند، بعد در 10 بند 10 گروه رو مستثنا بکنه. خب قانونگذار میتونه یا اون واضع بخشنامه یا آیین نامه یا قانون میتونه این رو به این صورت مطرح کنه که آقا دانشجویان متأهل آقا در رشته های مثلا فنی یا تجربی مستحق دریافت یارانه هستند یا شرایط گرفتن یارانه. دیگه نیازی نیست که اول یک حکم کلی رو بگه بعد
استثناءاتش بیشتر باشه،
استثناءاش بیشتر از در واقع اون افرادی باشه که شامل تحت شمول اون قاعده قرار میگیرن. در قانون هم قانون خوب به لحاظ نوشتاری و حکمی قانونی است که این قاعده حتما درش رعایت بشه، یعنی کمترین عبارت و بیشترین دلالت رو داشته باشه. منتها در عمل هیچگاه این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اینجور نیست که مثلا نویسنده قانون یک نفر باشه، مجری قانون یک نفر باشه. اولا که نویسندگان قانون متعددن دیگه، مثلا در مجلس 270-280 نفر نماینده ما داریم، مفسرینش هم متعدد هستند، هم به لحاظ زمانی قانون مثلا در زمانی تصویب شده ولی اجرای اون ادامه داره تا موقعی که قانون جدید بیاد. خب این شرایط جدید هستش، عرض به خدمتتون که بحث تفسیرش ممکنه متفاوت باشه، مخصوصا در قانون اساسی که قانون مادر و کلی است، بسیاری از جزئیات اصلا بهش پرداخته نمیشه. در قانون اساسی اصلا تو قانون اساسی کسی این انتظار رو نداره که همه جزئیات مطلب گفته بشه، یک حکم کلی میاد که مثلا رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود.
خب خود همین کلمه رجال الان چقدر جای بحث داره
به خاطر همون مطلب، به خاطر همین مسئله که قانون نیاز به تفسیر داره. اولا من این توضیح رو خدمتتون میگم که قانون یک امر اعتباری است، یعنی اصلا علوم انسانی اعتباری هست، مثل علوم تجربه نیستن که شما بخواید آزمایش کنید، با آزمایش اون رو مطلب رو حس بکنید یا ببینید که مثلا چه میدونم در فیزیک میگن که آب در 100 درجه میجوشد، در 0 درجه یخ میبندد. اینا آزمایش میکنند، کسی نمیتونه بگه آقا من نظرم اینه که آب در 20 درجه میجوشد یا در 50 درجه یخ میزنه. نه، اینا آزمایش میکنن و به راحتی به مطلب میرسن. اما علوم انسانی چون واقعیت بیرونی و خارجی ندارن و انتزاعی و فکری هستند، این رو در واقع برداشتی، یعنی برداشت شما از این قانون چیه هستش. کمان که در دادگاه ها هم این مسئله ملاحظه میشه که دادگاهی از یک متن قانونی و حقوقی یک برداشت میکنه، یک جور رأی میده، دادگاه دیگر یک جور رأی میده، که البته پیشبینی شده که اونجا دیوان عالی کشور باید رأی وحدت رویه صادر بکنه برای جلوگیری از تشتت آرا و بلا تکلیفی مردم. در خصوص قانون اساسی هم، حالا برگردیم به بس و خیلی دور نشیم، در خصوص قانون اساسی هم چون بسیار محتمله که در جای قانون حالا نیاز به تفسیر داشته باشه که زیادم پیش میاد، این در واقع وظیفه تفسیر قانون اساسی رو به عهده شورای نگهبان گذاشته شده. در مورد قوانین عادی البته این رو هم بگم، قبلا هم گفتیم قانون عادی تفسیرش هم وضعش با مجلس شورای اسلامی است، هم تفسیرش با مجلس شورای اسلامی است، اما قانون اساسی نه. قانون اساسی رو هرچند که در واقع واضعین اول قانون اساسی، خبرگان قانون اساسی نوشتند، اما دیگه چون اون بعد از تصویب در واقع همه پرسی قانون اساسی دیگه اون مجلس در واقع تدوین قانون اساسی وجود نداره، تفسیرش به عهده همین 12 نفر عضو شورای نگهبان هستش که البته نصابش رو هم در قانون اساسی نظر به اهمیتش تصریح شده که با نصاب 3/4 انجام میشه، یعنی 3/4 اعضای شورای نگهبان باید در واقع نظر بدن در خصوص تفسیر قانون. یک توضیح دیگه من بدم، نظریات شورای نگهبان به دو جوره، یک نظریه مشورتی دارند و یک نظریه تفسیری. نظریات مشورتی زمانی است که این اکثریت 3/4 احراز نمیشه، در واقع استفساری میکنن ازشون، اونام نظر مشورتی میدن، این لازم الاتباع نیست. اما نظریات تفسیری شورای نگهبان زمانی که اکثریت 3/4 احراز میشه و قانون رو به اون شکل تفسیر میکنن، اون لازم الاتباع برای همه دستگاه ها و ارگان ها.
درسته. خیلی موقع ها یک بخش از قانون بارها میره به شورای نگهبان و راجبش تفسیر ارائه میشه. دلیل اینکه بارها میره چیه؟ ببین مثلا راجب همین بس رجل سیاسی، خب مثلا یک بار شورای نگهبان تفسیرش رو ارائه داده، گفته از نظر من مردانی که در کار سیاست هستند اون شرایط رو باید داشته باشن.
بله.
دلیل اینکه بارها این سر هر انتخابات بحثش دوباره داغ میشه چیه؟ مگر یک بار اعلام رأی و نظر نمیکنه؟
خدمتتون عرض کنم که همیشه این رو در نظر داشته باشید که قانون هیچ موقع وحی منزل نیست که یک قانونی که وضع بشه علل ابد در واقع اعتبار داشته باشه. منتها تغییر قانون راهکار داره. از جمله چیه؟ خدمت عرض کنم که نظریات تفسیری شورای نگهبان به خاطر اهمیتی که این مسئله داره، حالا تو مثال شما، به خاطر در واقع چالش هایی که در جامعه ایجاد میشه، حساسیت هایی که هست، مسئله حقوق بشری که هست، این اعتبار در واقع مشارکت خانم ها که نیمی از جمعیت رو یا شاید بیش از نیمی از جمعیت رو در واقع حائز هستند بیشتر بشه در هر دوره، چون محدودیت که نداره برای ارگان های مختلف سوال کردن از شورای نگهبان، یک نامنگاریست دیگه، کار اداریست.
یعنی اون این تفسیر رو هر ارگانی میتونه بخواد از شورای نگهبان؟
بله بله، هر ارگانی میتونه سوال بکنه، از جمله قوه قضاییه، از جمله مجلس، یا اصلا دادگاه میخواد در خصوص مسئله استناد کنه به قانون اساسی و رأی بده در موردی، منتها به خاطر اینکه رأیش استحکام بیشتری پیدا کنه نظریه تفسیری میخواد از شورای نگهبان. خب و شورا هم مکلف به پاسخگویی. خدمتتون عرض کنم در موارد این چنینی که خیلی چالش برانگیز هست، ممکنه بارها از شورا نظر تفسیری خواسته بشه، کمان که ما چیز بعیدی هم نیست، قانون پویاست دیگه. در قدیم در گذشته ما یه قانونی داشتیم، بعد میاد تو همه رشته ها، تو همه مسائل حقوقی، قانون مجازات بارها تجدید نظر شده، قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری بارها تجدید نظر شده، بحث دادسراها که یک روز هست شدن یک روز دوباره آمدن، قانون چک بارها در واقع تغییر پیدا کرده. در مورد قانون اساسی، متن قانون اساسی چون مستحکم هست، کلیست، ممکنه عوض نشه، اما تفسیرش ممکنه در واقع در طول زمان، حالا هم اعضا که عوض میشن نظریات جدید داشته باشن، هم به خاطر این مسائل. کما که مثلا یک نمونه دیگه که خیلی مهم هست، تفسیر اصل 44 قانون اساسی بودی در خصوصی سازی، تو اصل 44 اونجا گفتن که نمیدونم بانک و فلان، راهن، نمیدونم مسائل مختلف دولتی باید باشه، ولی در برهه‌ای به خاطر خدمت فرض کنم